سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان تحویل سال نو و تحولات جامعه مدنی خدمتون عرضه میکنیم. در آستانه سال نو هستیم، پیشا پیش این روز رو به شما تبریک میگیم و برای شما آرزوی سلامتی و خرسندی برای شما خانواده و برای جامعه ایرانی رو داریم. رسم هست که در زمان سال تحویل دعایی خوانده می شود و فکر کردیم که ببینیم پیام این دعا چه هست و چه جور با وقایع فعلی در جامعه ما منطبق هست و یا میشه منطبقش کرد. تشکر میکنیم از آقای بازرگان که کمک میکنن که در ارتباط با این بحث مقداری بشکافیم و ببینیم چه نکاتی قابل تذکر هست. تشکر آقای.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. برحال بندم تبریک عرض میکنم تحویل سال نو رو خدمت همه شما و با آرزوی سلامتی و سعادت و بهروزی فردی و اجتماعی ملت عزیزم. برحال جشن نوروز یک جشن استثنایی است که ملت ما برخوردار از این تحول هست که با تغییر در طبیعت یک بهانه ای است که به تغییر و تحول فردی و اجتماعی خودمون بپردازیم. در قرآن یه اشاره ای به همین وضع بهاران هست، میگه انظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. یه نگاهی به این آثار رحمت خدا بکن که چگونه زمین سرد و افسرده، زمین مرده زمستانی رو زنده کرد. یعنی در واقع چشم بصیرت ما رو متوجه این تحول و تغییر و انقلاب وضعیت طبیعت میکنه که چگونه میشه از یک شرایط سرد و افسرده یک زیبایی و طراوت و رشد و به هر حال زیبایی رو به وجود آورد. خب متناسب با یک همچین وضعیت طبیعی و تشریعی است که این دعا رو معمولاً در سال ساعت تحویل نوروز میخونن، یا مقلب القلوب و الابصار. ای کسی که، ای خدایی که قلبها و بصیرتها رو زیر و رو میکنی، یعنی استعدادی به ما بخشیدی که از نظر روحی و روانی اندیشه بتونیم زیر و رو بشیم، متحول بشیم. یعنی به اختیار خود ماست دگرگونی، تغییر، تحول، به اصطلاح خارجی چنج. این خودش خیلی مهمه که آدم بتونه تحول در خودش ایجاد بکنه. قلوب و الابصار یعنی هم دلمون، دل یعنی مرکز احساسات و عواطف و آرمانها، و هم ابصار جمع بصیرت دیگه، یعنی دیده ها، یعنی هم دل ها و هم دیده ها این قابلیت و استعداد تغییر و تحول داره. یعنی همینطور که وضعیت طبیعی تغییر پیدا میکنه، زمستان تبدیل به بهار میشه، ای خدایی که این تحول رو در طبیعت ایجاد کردی، به ما این توفیق رو بده که اندیشمون، احساساتمون، عواطفمون تغییر بکنه. این دعا رو من نمیدونم که انشای کی هست، از کی در تاریخ ما معمول شده. ربطی هم به حکومت ها نداره، یعنی حالا قبل از انقلاب هم که یه رژیم شاهنشاهی بود، این رو حتی بعضی از مقامات بالا هم میخوندن. حالا هم که به هر حال یه حکومت فقاهتی روحانیه، اونا میخونن. اصلا ربطی هم نداره به آرمان. هر کسی با هر دین و عقیده‌ای، همینی که به خدایی یا یک نیروی حاکم بر جهان باور داشته باشه، این دعا در واقع فرامذهبیه، فرادینیه. تحول در دل و دیده انسان ربطی الزاماً به یه دین خاصی نداره. این دعا انگشت روی دو موضوع گذاشته، یکی قابلیت تغییر و تحول، دومی یه حول حالنا الى احسن الحال، حال ما رو به بهترین حال تحول بکن، زیر رو بکن. جالبه که اینجا مسئله فردی نیست که خدایا حال من، حال نه تنها حال روحی، حال اقتصادیم، حال سلامتیم، حال خانوادگیم، حال اجتماعیم، همه شامل همه چی میشه دیگه. یعنی یک دگرگونی و تحول در ما ایجاد بکن. پس این دعا جنبه فردی نداره که هر کسی گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. یه دعاییست برای ملت. خدایا ملت ما رو، به تعبیری میشه گفت خدایا ملت ما رو بعضش رو عوض بکن. اگر نابسامانی فرهنگی، اگر نابسامانی اخلاقی، اگر دچار بحران سیاسی هستیم، اگر دچار بحران جهانی هستیم، در معرض خطر هستیم، خدایا این حال فعلی ما رو، این شرایط موجود ما رو به بهترین حالت تبدیل بکن. بنابراین بسیار دعای زیبایی است، بسیار دعای پرمعنایی است، منافع و برکت های بسیاری داره. اصلا هم ربطی نداره بگیم که مثلا مال یه فرقه و مذهب خاصی هست. این دعای هر انسانی اصلا با اعتقاد یا بی اعتقاده. حالا اگرم از خدا چنین چیزی رو نمیخواد، لااقل در درونش یک همچین انگیزهی باشه خیلی مثبت و مفیده. اما خب مهمه که در اندیشه دینی هم ببینیم که یعنی چی خدایا ما رو منقلب بکن. چون کلمه انقلاب با بعضی از سوء استفاده هایی که از این تحول تاریخی ما حدود 40 سال پیش شده، مردم دیده خوبی ندارن از این واژه. قبلا انقلاب یه واژه خیلی مقدسی بود، هر کسی سعی میکرد در نوشته هاش، در ادبیاتش هرچی بیشتر از این واژه ها بگنجونه، مطلوب بود. ولی به هر حال با مصادره انقلاب و ارزش هاش و محدود کردنش به یه قشر خاصی، بسیاری از مردم دیده خوشی ندارن. ولی اون چی که در قرآن میگه از انقلاب، الزاماً یه انقلاب مثبتی نیست. یعنی هم میتونه انقلاب مثبت باشه، هم میتونه منفی باشه. قرآن اشاره میکنه، میگه که اگه شما در برابر یه حقیقتی از اول یه پوزیشنی بگیرید، یک نوع لجبازی نشون بدید، در واقع در یه سراشیبی قرار میگیرید. میگه نقلب و افعدت هم و ابصار هم کما لم یؤمنوا اول مره. همه که اولین بار آدم یه برخورد منفی نشون بده، یواش یواش دل و دیدش تغییر میکنه، یه انقلاب معکوس میکنه. این اصطلاح میگن اگر شما یه کار خلاف و خطایی کردید، یه دروغی گفتید، اگه نخواین اعتراف بکنید، بپذیرید، برای پوشوندن اون خلاف و خطا یا دروغ ده ها پله بدتر، دروغ بدتر، میفتین در اون عمق و به اصطلاح سراشیبی سقوط. بنابراین میگه باید صادقانه با حقایق برخورد بکنید. اگه دچار یه تعصباتی هستید، از اول میگید نه، یه لجبازی میکنید، بدونید هی این انقلاب دل و دیدتون رو به سراشیبی سقوط میره. جهت مثبت هم داره. در واقع آدم اگه در یه مسیر درستی قرار بگیره، شروع میکنه به یک چنج، یک تغییر و یه تحول مثبت، نیکو جلو میره. خیلی جاها هم از طبیعت مثال میزنه، میگه که خب نقلب الله، خداوند تغییر میده این وضعیت طبیعی رو، آسمان ها و زمین رو. ان فی ذلک لعبرت لأولی الابصار، برای کسانی که بصیرت دارن این عبرته. یعنی شما نگاه بکنید وضعیت زمستان رو، عرض کردم طبیعت یخ زده رو، چگونه باز میشه، شکوفان میشه، همه جا گل، ریحان، یاسمن، بلبل ها ترنم میکنن. میگه ببینید پس این تحول وجود داره، در خودتونم اینو به وجود بیارید. بعضی جاها البته یک انقلاب منفی میگه، میگه انقلبوا علی اعقابکم یا اعقابهم. اعقاب جمع عقب است، به پاشنه پاس. یعنی میگه بعضی ها انقلاب رو پاشنه پا میکنن. تو ارتش معمولا میگن عقبگرد، به راست راست، به چپ چپ. عقبگرد رو پاشنه پا میگردن دیگه. یعنی بعضی از انقلاب ها، انقلاب های فردی یا اجتماعی، انقلاب ارتجاعیه، بازگشت 180 درجه به عقبه، رو به جلو نیست. میگه ونقلبو خاسرین، یه انقلابی که خسران آوره، ونقلبو ساغرین، به جایی که ملت بزرگ بشه صغیر میشه، یا ونقلبو خائبین، دچار یأس و نومیدی و افسردگی میشه. یا میگه انقلب علی وجهه خسرت دنیا و الاخره. بعضی از انقلابات، انقلابای فردی یا اجتماعی، باعث خسارت در دنیا و آخرت میشه. یعنی این نیست که الزاماً هر تحولی، هر تغییری مثبت باشه. تحولات میتونه کاملا منفی باشه. الان خب داریم حداقل تو جامعه امریکا میبینیم یه جامعه‌ای که سرآمد دموکراسی و پیشرفت و تکنولوژی، چه چرخشی با یه تغییر رأی مردم داره به سمت قهقرا. حالا چقدر حالا تحولات آینده جلوی این گرایش به جریانات ناسیونالیستی، پوپولیستی، منحرفانه بده، پس میشه یه جامعه شروع بکنه به یه مسیر خیلی خطرناکی. اینو بهش میگن انقلاب ارتجاعی. حالا در قرآن مثال زدین، بیشتر این دعا رو باز کنیم، حتی نشون میده که چطور از بدترین شرایط به صورت فردی یا گروهی میشه یه آدم های تحول پیدا کنن. چند بار در قرآن به انقلاب روحی ساحران زمان فرعون اشاره میکنه. خب فرعون در قرآن نماد استکبار، خود بزرگبینی، چیزی که این روزا میبینیم که رو داره میاد. یک جریانات ناسیونالیستی افرادگرانه راست هم در اروپا برمیگرده، داره به قرن 19 هم تو فرانسه، توی خیلی کشورها جریانات راست افراطی، و هم تو امریکا داریم میبینیم که چگونه دارن خودشونو تسلط میدن. حالا قرآن هم مثال میزنه که تو رژیم فرعون چگونه اندیشمندان فرعونی، حالا ما تو قصه ها داستان میخونیم که ساحران، امروز ساحر در واقع یه آدم های حقباز در واقع عقب افتادهی به نظر میان، ولی در زمان فرعون ساحران کسانی بودن یه مقداری فیزیک و شیمی و خواص مواد و گازها و اینا رو میشناختن، کارهایی میتونستن بکنن که تودای عادی مردم نمیتونستن. یعنی میشه گفت قشر اندیشمند زمان بودن، اون موقع که دانشگاه و کتابخونه و اینا به این صورت امروزی نبود. خب اونا در واقع در خدمت نظام فرعونی بودن. بعد میگه وقتی که با حقایقی که موسی عرضه کرد منقلب شدن، زیر و رو شدن، و فرعون هم خیلی سخت بر اونا میتازه که بدون اجازه من شما ایمان آوردید، یعنی انتظار داشته که حتی عقاید و ایمان مردم هم با اجازه رهبر مملکت باشه. میگه میکشمتون، اعدامتون میکنم، دست و پاتون رو در جهت معکوس قطع میکنم. اونا میگن لا زیر انا الی ربنا منقلبون. این دو بار در قرآن اومده. دیگه باکی نیست، دیگه ترسی نداریم. حتی دعا میکنن که خدایا ما از این تهدیدا نلغزیم، تسلیم فرعون نشیم، ما رو کمک بکن، افرغ علینا صبرن، به ما مقاومت بده، ما دیگه منقلب شدیم. این خیلی جالبه که از کسانی که یه عمر نوکری رژیم فرعونی رو میکردن، ابزار سرکوب او بودند، وسایل تحمیق مردم بودند، چنین قابلیتی در وجود انسان هست که بتونه کاملا برگرده، جزء به اصطلاح ردیف اول پیشتازان اون نهضت تغییر حضرت موسی شدن. اینا اول آغاز کردن، یعنی با باور کردن به اون جنبش توحیدی حضرت موسی، اینا در واقع با فدا شدنشون این موتور تغییر و تحول رو راه انداختن. همه اینا همون یا مقلب القلوب و الابصاره. یعنی انسان دارای چنین استعدادی است که از بدترین موقعیت سرکوبگرانه که داره تبدیل به یک پیشگامان یک نظام تغییر بشه. اینا به هر حال اینی که این دعا رو میکنن. پس هم سخن از تغییر و تحول انسان در آغاز سال نو، بند دومش میگه یا مدبر اللیل و النهار، ای کسی که شب و روز رو داری تدبیر میکنی. اصطلاح تدبیرم میگن تدبیر منزل، این کدبانو که تدبیر منزل میکنه، یا کتابایی از قدیم بود تدبیر ملک، یعنی اداره حکومت. تدبیرم یعنی از ریشه کلمش ادبار، ادبار، دبر، دبر، اینا همه یعنی پشت قضایا رو دیدن، یعنی نه ظاهرگرایی، عمیقا بررسی کردن. یعنی هر مدیریتی مستلزم اینی که آدم به ابعاد مختلف قضیه اشراف داشته باشه. حالا در بند این دعای دومی که در عید خونده میشه، ای خدایی که جهان رو داری تدبیر میکنی، اداره میکنی، چند صد بلیون کهکشان با ستاره های درونش، یعنی در واقع خدایا به ما هم این توانایی رو بده که تدبیر بکنیم امور فردی و اجتماعی خودمون. و بند سومش هم اینه که حول حالنا الى احسن الحال، تحول، دگرگونی، خدایا وضع ما رو به صورت فردی و اجتماعی به بهترین وضع ممکن. این که از خدا میخوام این کار رو بکن، یعنی انگیزه در خودمون ایجاد بشه که خودمون این تحول رو، و اینا بیکار که نمیشه نشست همه کارا رو به خدا سپرد. این تلقین به خوده. حالا یه ذره طولانی شد، ولی چون مهمه که در آغاز سال نو این دعای که آدم میخونه، به جای فقط گذشتن از ظاهرش، ابعاد معنایی قوی که داره مد نظر قرار بده.
خیلی متشکر آقای بازرگان. حالا ببینیم جنبه عملی این مسئله به اصطلاح انقلاب دل و دیده و یا تحول حال و احوال و یا تدبیر امور رو که گفتید، ببینیم در شرایط موجود به اصطلاح مملکت خودمون که محدودیت هایی برای تغییر خیلی وجود داره، و همچنین ما الان در شرایطی هستیم که وضع جهانی طوری است که با این تغییرات در اصطلاح سیاست آمریکا، خب فشارهایی هست در ارتباط با ایران، یه معضلاتی رو خودش ایجاد میکنه. میخوام ببینیم که خب چه کار میشه کرد که این به مرحله عمل تا حد ممکن برای هر شخص و یا فرد و اجتماع و به اصطلاح یک جامعه ایجاد بشه.
بله بله، خب خیلی مهمه که آدم بدون تحولات رو چگونه آغاز بکنه، چون همه دلشون میخواد که تغییر ایجاد بکنن، تحول ایجاد بکنن، حالا تو مملکت خودشون یا در سطح جهان. ولی همیشه برای هر تحولی صدها و موانعی وجود داره. آدم که آزاد نیست که هر کاری میخواد بکنه. ما تو کشور خودمونی تجربه داریم، یا کشورهای مشابه وضعیت خودمون، ملت ها خیلی کارا میتونن بکنن، ولی حکومت های توتالیتر، سرکوبگر، مستبد، خب اینا نمیذارن. به هر حال همه قدرت رو میخوان در اختیار خودشون بگیرن. اگه ملت ها دنبال تغییر برن، خب دیگه اونایی که به زور دارن حکومت میکنن جایی نخواهند داشت. حالا فرض کنی یه ملتی هم آزادی داره، میتونه اعمال قدرت بکنه، ولی نیروهای جهانی نمیگذارن، نیروهای منطقه‌ای نمیگذارن، دنیا نایست که درش رقابت وجود داره. حالا خیلی راه دور نریم، ما میخوایم تغییر ایجاد بکنیم در مملکت خودمون فرض کنیم. خب به این راحتی که نیستش. به هر حال تلاش های ملت میخوان بکنن، ولی با موانعی روبرو میشن. یک صد و مانع بزرگ جهانی هم وجود داره. فعلا ایران مسئله اصلی به نظر میاد برای حکومت فعلی امریکا از در انتخابات جدید، هم وعده هایی که قبل از انتخابش آقای ترامپ داده و هم از اولین فرامین اجرایی که داده، اگزیکیتیف اوردری که داده، مسئله اصلی ایرانه الان. حالا آینده چه خواهد شد، خدا میدونه که چه خطراتی در کمین هست. پس نه به خواست ملت هاست به تنهایی که این تغییرات ایجاد بکنن، نه به خواست دولت های اون ملت هاست. مبانی و مشکلات وجود داره. حالا بحث اینه که تحولات از کجا میشه آغاز کرد. الان شاید در دنیای فعلی ما مسئله سازمان های مردم نهاد، یعنی از نظر حل مشکلات درونی، وقتی که دولت ها، قدرت های حاکم مقاومت میکنن، مانع هستن، چیکار میشه کرد؟ همین اخیراً در ایران یک کنفرانسی بود درباره حکومت سمنها در آینده. سمن در واقع خلاصه سازمانهای مردم نهاده. سمن سازمانها، میمش مردم نهاد در واقع. یه اصطلاحاً میگن NGO، Non-Governmental Organization. خب این به تدریج در کشورهای اروپایی، کشورهای غربی پدید آمده. یعنی همه قدرت متعلق به مردم نیست. شما میدونید تو امریکا این همه هواپیماها، اسلحه ها، اینا رو کمپانی‌های شخصی میسازن. حتی زندان‌ها رو هم کمپانی‌های شخصی اداره میکنن، پول میگیرن به تعداد نفرات. حتی جنگ ها هم کمپانی‌هایی هستن که مزدور از افریقا و این بر اون بر استخدام میکنن. یعنی قدرت منتقل شده به مردم، نهادهای مردمی، مردم هم دارن اداره میکنن. تو کشورهای عقب افتاده همه چی دست دولته، همه بودجه در اختیار دولته، 90% دست دولته، 10% مردم. در کشورهای پیشرفته برعکسه، شاید 90% دست مردم باشه. شما دنبال یک اداره دولتی بخوان بگردین، بعد از 100 نفر بپرسین. ساختمانهای مهم مال بخش خصوصیه. خب تو کشورهای عقب افتاده باید به تدریج نهادهای مردم سالار، NGO حالا، تقویت بشه که بتونه مقاومت بکنه. البته اونم جلوشو میگیرن. میدونیم سالهاست تو ایران خیلی سختگیری میکنن برای تصویب این سازمان ها. هزار جور مشکلات براشون ایجاد میکنن. نمیخوان دولت ها اون اقتدارشون رو از دست بدن. ولی دنیای امروز دیگه تغییر کرده. اگر قبلا به اصطلاح سازمان های مردم نهاد، NGO های پراکنده بود، الان شبکه های این سازمان ها پدید آمده. یعنی الان دو ده هست در دنیای غرب از طریق به اصطلاح این ابزار الکترونیک، این رشد و توسعه اطلاع رسانی گسترده، این در واقع کمپین هایی که به وجود میارن، این اطلاع رسانی های سریع که در عرض نصف روز یه روز میبینیم یه ملت آگاه میشه، جلوش هم نمیتونن بگیرن، نمیتونن همه درارو که ببندن. یه تحول بزرگی که در جهان در شرف وقوعه، به خصوص برای کشورهایی که محرومن از حکومت مردم نهادی که منتخب واقعی مردم باشه، این تحولاتی است که دنیای به اصطلاح پیشرفته صنعت برای اتحاد مردم به وجود آمده. به نظر میاد در آینده یواش یواش جامعه داره منتقل میشه به مردم، یعنی از اقتدار یواش یواش به مردم داره میرسه. و تو ایران خودمونم این امکان و این استعداد خیلی زیاده. از یه طرف میبینیم تو ایران قشر تحصیل کرده به سرعت رو به افزایشه. ما تو ایران 2640 دانشگاه، البته دانشگاه های آزاد و نمیدونم انواع اسامی مختلفه، یعنی جنبش هی دانشگاه سازی، حالا کاری نداریم که سالیانه میگن حدود نمیدونم 50 هزار میلیون، یه رقم خیلی نجومی من یه رو یاد داشت کرده بودم، 5 هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف این دانشگاه ها داره میشه. تعداد دانشگاه ها در ایران از چین جمعیت میلیاردی بیشتره، حدود 1000 تا دانشگاه از هند که جمعیتش میلیاردیه بیشتره. در کشورهای پیشرفته اروپایی 500 تا دانشگاه حد اکثر، بعضی 200 تا، بعضی 300 تا، حتی ژاپن مثلا 900 خورده، ایران 2640 تا. از یه طرف این یه انحرافه که هی به جای بیکاری الان رفته کسانی که فارغ التحصیل دانشگاه هستن. 50% بیکاران ما بیکارهای لیسانسی و فوق لیسانسن. پشت دانشگاه تبدیل شده به بیکاران بعد از دانشگاه. جنبه های منفی البته خیلی زیاد داره این مدرک گرایی در ایران. دکتراهای یه شبه، یک یادی نوشته بود که در انگلستان 80% وزراش فقط لیسانس دارن، تو ایران همه دکترا پیدا کردن. حالا کاری نداریم، یه جنبه های منفی داره که مدرک گرایی شده، سطحش فوق العاده پایین. از یه طرف هم یه حسنی پیدا کرده، مردم آگاه شدن، تعداد زنان در دانشگاه‌ها یا در مراکز اداری به شدت رفته بالا، چیکار میتونن بکنن این آگاهی رو؟ وقتی دیگه همه مسلط شدن به این علوم کامپیوتری، همه اینترنت دارن، ملت داره آگاه میشه دیگه. خب خود این در این حالی که این مدرک گرایی آثار منفی داره، موجب شده که آگاهی مردم بره بالا، همه تحصیل کرده شدن، همه خبر دارن از این بر اون بر. خب این کمک میکنه به اینکه مقابله بکنن با بسیاری از تحمیق‌ها، آگاهی رسانی بکنن، مردم مطلع بکنن، یک تشکل ایجاد بکنن، یه اتحاد ایجاد بکنن. از یه طرف خب وقتی که درآمد نفت، درآمد گاز پایین رفته، افول کرده، دولت نیازمند بخش خصوصی میشه. یکی از مشکلاتی که کشورهای عقب افتاده، رشد نیافته دارن اینی که دولت‌ها درآمد دارن، نیازی به ملت نیست. خود اینم در واقع کمک کرده که مقدماتی برای تحول به وجود بیاد. دنیا هم به اون سمت داره میل میکنه، هم معاملات اقتصادی که دارن میکنن تو خرج توی غرب، از طریق اینترنت معاملات داره انجام میشه، پول الکترونیک در واقع بیت کوین جانشین داره میشه یواش یواش، هم نظارت مردم در دنیای غرب راجع به کیفیت کالاها، خود مردم هم اظهار نظر میکنن تو سیستم های الکترونیک از طریق اینترنت. دیگه لازم نیست دولت دستگاه نظارت داشته باشه، استاندارد رو تعیین کنه، خود مردم هم مستقل از دولت. خلاصه این که میخوام بگم امیدواری های زیادی در آینده هستش که به رغم تلاش حکومت ها برای محدود نگه داشتن ملت ها، ملت ها به کمک به سالان ابزار مدرن دنیای امروز میتونن قدرت خودشون رو اعمال بکنن و پله پله بر قدرت به سالان دیکته کننده غلبه پیدا بکنن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. ببینید الان ما دو تا مشکل عملا اشاره کردیم در قبل. یکی این که تهدیدهایی است که آمریکا، دولت آمریکا برای ایران میکنه و مرتب هم رو به افزایشه. میبینیم که این تموم شدنی نیستش. و مسئله دیگه مسئله داخلی ما هست که مسائلی که وجود داره برای رشد و توسعه و به خصوص استبدادی که در خیلی از زمینه ها وجود داره برای این مردم. میخوام ببینیم مردم تحت این شرایط به عنوان یک جامعه به اصطلاح مدرن چطور میتونن این دو عامل رو دور بزنن و به اون حقایقی رو که شما اشاره کردید، اون کارهایی رو که باید انجام بشه برای رشدشون خارج از این محدودیت ها بتونن انجام بدن اون رو.
مثال ساده یعنی تحولاتی که اخیراً اتفاق افتاد و این به هر حال نمونه شاید سادهش که چگونه یه کار 100% مردمی میتونه یه نقش خیلی عمده‌ای برای تقویت مواضع داخلی یا مقابله با خطرات خارجی به وجود بیاره. به نظر من یکیش میشه همین کار آقای اصغر فرهادی، به عنوان مثال میخوام بگم، این فقط یک در واقع نمونه است برای فهم قضیه. خب ما الان هم در یک تنگنای داخلی هستیم، در هر نوع فعالیت سیاسی که غیر قابل پذیرش برای دستگاه حاکم باشه، و هم در برابر یک مشکل بسیار مهم و خطیر خارجی. خب این اتفاقی که افتاده، یک فیلم سازی برای دومین بار جایزه اسکار جهانی رو گرفته. من نمیدونم اصلا در تاریخ سینما سابقه داشته که فیلم خارجی، یعنی یک فیلم ساز یا از یک کشور در دو بار پشت سر هم جایزه اسکار رو بگیره. خب تو این شرایط این خیلی مهمه. درسته که سازمان صدا و سیمای ما با بی‌اعتنایی از کنار این قضیه گذشتن. معمولا دستگاه‌های تبلیغاتی هر کشور هر چه بیشتر میخوان استقبال کنن، بزرگش بکنن، حتی قلوب بکنن، ولی اینی که مثلا جنبه سیاسی داشته هالیوود یا مثلا روشنفکران غرب خواستن دهنکجی بکنن به ترامپ، مثلا به این جایزه، به این فیلم در واقع این جایزه رو دادن، حتی اگر اونم باشه، این خیلی مهمه که پس یک گروه هنرمند در یک کشور میتونن آنچنان عمل بکنن که مهمترین دستگاه یا تشکیلات سینمایی هنری یه ابرقدرتی رو تحت شعاع قرار بدن. اینو نمیشه به سادگی از کنارش گذشت. این در واقع یه مثاله، یه مدله که یه ملت در بدترین شرایطی که دستگاه حاکمه ابرقدرت جهانی با تمام تلاشش دنیا رو میخواد در برابر ایران قرار بده، قانع بکنه که اینجا مرکز تروریسمه، اینا وحشی هن، اینا موشکاشونو با شطور حمل میکنن، فکر میکنن مردم های جای دنیا که هنوز ما مثل عربستان سعودی تو صحرا داریم زندگی میکنیم، اسرائیل خرج فوق‌العاده‌ای داره میکنه برای اهدافی که داره، عربستان سعودی، امارات و قطر و حتی ترکیه، یعنی یه پارچه دنیا دارن یه تصویری از به اصطلاح وضعیت بد ایران، برای اینکه بزرگترین مثلا حامی تروریسم، مرکز به اصطلاح شرارته، دارن ارائه میدن. یه مرتبه از ایران یک فیلمی به عنوان برگزیده ترین فیلم جهانی، اونم برای دومین بار، قبلا فیلم دیگه ای بود که در واقع اون برنده شده بود، جدایی سیمین و نادر، اینم یه فیلمی مطرح میشه که در برابر این جریان قرار میگیره. و خود این که تهیه کننده فیلم و بازیگرهای اصلیش به عنوان اعتراض به عمل کرده آقای ترامپ حاضر نمیشن که بیان، این خیلی مهمه، یک پوزیشن و یک در واقع اعتراضی است که این میپیچه توی دنیا. و بعد به جای اینکه خودشون یک پیام بفرستن، دو نفر رو انتخاب میکنن که اونا بیان این پیام رو بخونن. یکی اون خانم انوشه انصاری که به هر حال اولین زن ایرانی است که پرواز کرده در فضا رفته، دومیش هم اون آقای فیروز نادری که سرپرست اون تیم مریخ بود، کجا بود، یه پروژه بزرگ سازمان نسا در امریکا. یعنی دو تا چهره که اینا تاپن در دنیا از نظر، یعنی در واقع موقعیتشون، در واقع تحصیلاتشون، به خصوص اون لباسی که خانم انوشه انصاری پوشیده که همه کشورهای جهان در واقع روش هست. و آقای فرهادی هم توضیح داده که من این دو نفر رو انتخاب کردم برای اینکه اینا از بالا، از فضای بالا به جهان نگاه کردن، اینا مرزا رو ندیدن. این بهترین پاسخ دندانشکنه به تیم آقای ترامپ که شما که انقدر تنگ نظرانه دارین به دنیا نگاه میکنین، اجازه ورود نمیخواین به 6-7 کشور بدین، ما در یک پوزیشن بالاتری از نظر فرهنگ و دیدگاه نسبت به شما قرار داریم که داریم این پیامو میدیم. خب این دنیا رو تکون میده. هم در کن که جایزه اصلی گرفتن 20,000 نفر در لندن حضور داشتن و بعد چندین میلیون اینو دیدن. ببینید این قضیه خیلی مهمه، نمیشه به سادگی از کنارش گذشت که چطور یه ملتی که در برابر این تهاجم قرار گرفته با یه فیلم، با یه کار ساده که در منتهای اسرت هم قرار دارن، از اون به اصطلاح بودجه میلیونی محرومن، سوژه های مذهبی نذاشتن، چاپلوسی نکردن، دستبوسی نکردن، هزار جور چیزایی که میبینیم بعضی هنرمندان دنبالش هستن، هنرمندان دولتی فرمایشی در واقع که میشناسن مردم هم بعضی ها رو. خب پس نشون میده، یعنی فقط یه مدل ها، یه کاره که میشه چگونه عالی ترین کالای فرهنگی صادر کرد به دنیا. حتی تو کن اون رئیس به صلاح این به صلاح مسابقات گفته بود یک فیلمی از ایران، ایران مرکز سینما در واقع، اونم مرکز هنر. میدونی چقدر این میتونه خونسا بکنه؟ به قول یکی از نویسندگان میگفت که این به اندازه مثل این که تحریم یه لایه ای از چیزا تأثیر داره در دنیا. به هر حال همه اینا نشون میده که پس این سازمان‌های مستقل مردم نهاد میتونن خیلی کارا بکنن. لازم هم نیست آدم خشونتی به خرج بده. این به سر شبکه سازمان‌های مردم نهاد NGO‌ها حسنش اینه که تغییر قدرت ولی بدون خشونت، بدون اعمال زور و قدرت، از طریق به اصطلاح خیلی تشکل و با فکر و اندیشه خودش رو جلو میبره. به هر حال از این مثال‌ها زیاد میشه زد. من فقط همین مسئله یه ساده جایزه اسکار رو خواستم فقط عرض بکنم.
خیلی متشکر. من اضافه کنم اون 4 نفر دیگری که تو همین رده بودن با آقای فرهادی، هر کدوم از اونا تا حالا 2 بار برده بودن این کاتگوری رو.
بله.
یعنی جالب بود داره آقای فرهادی که بتونه اونو شکست بده. anyway، آقای بازرگان، این درست این تأثیر به سزایی در خارج از کشور داشته این تحولات این فیلم، ولی ببینیم که در داخل به اصطلاح ریاکشنی که عکس العملی که نهادهای وابسته داخلی نسبت به این فیلم داشتن، میخوام ببینیم آیا اینها چجور این رو بررسی کردن، چه آیا به عنوان مثبت دیدن یا گروهایی بودن که نه این رو باز فکر میکنن که به خاطر مسائل سیاسی به آقای فرهادی داده شده.
بله، خب جالبه که هم عکس العملای خارجیش رو و هم داخلیش رو ارزیابی بکنه. من یه نگاهی کرده بودم بعضی از یادداشتایی، یعنی برام جالب بود ببینم حالا این اتفاقی که افتاده هموطنان عزیز ما تو داخل چگونه اینا ارزیابی کردن و هم به هر حال تو خارج از کشور. به هر حال من که صاحب نظر مسائل سینمایی یا هنری نیستم، ولی به هر حال به عنوان یه اتفاقی که مربوط به ملتمون هست به نظر منم تأثیر میذاره روی مناسبات‌های سیاسی، با اینکه خود اونا سیاسی نیستن. بعضی چیزا رو من نکات رو یادداشت کرده بودم که عکس العملای داخلیش و اظهار نظراش، من 2-3 تاشو میتونم خدمتون بخونم. یکی این رئیس سازمان سینمایی حرف خیلی جالبی زده، میگه عربستان سعودی حاضر از تمام چاه‌های نفتش را بدهد اما بگویند عربستان کشور هنر است. کشور هنر را نمیتوان تروریست خواند. این خیلی پرمعناست. عربستانی که فعلا شاخشونه داره میکشه، فعلا مدعی اصلی ایرانه، با اسرائیل کنار اومده، عامل به حال خیلی این تحولات همه میدونیم دیگه، داعش رو نمیدونم کمک هایی که میکنه، به هر حال اونی که باید نماینده و به هر حال مدافع اسلام باشه و به قول خودشون میگن خادمین الحرمین الشریفین، ما خادم هم مکه و مدینه هستیم، میبینیم که درست ضد اسلام دارن عمل میکنن. خب این نکته خیلی مهمه که آقای ترامپ اول تو تبلیغات انتخاباتیش عربستان و مرکز تروریسم معرفی میکنه، حالا دیگه صرف نظر شده این فلش متوجه ایران شده. خود این پس نشون میده که چقدر مهمه که عربستان تا ما چاهای نفتش هم بده نمیتونه این ادعا رو بکنه. این تأثیرات جهانیه دیگه. یا مدیر عامل خانه سینما گفته بود که ما با سینمای خود با دنیا حرف میزنیم و ایجاد همدلی میکنیم، مردم را به مفاهمه جلب میکنیم. یا باز همون سازمان، رئیس سازمان سینمایی یه نکته جالبی هم میگه که زمانی فردوسی، خیام، مولانا، حافظ و سعدی با زبان شعر و ادب سخن میگفتند و ما امروز همون حرف ها را با سینما میزنیم. یعنی جالبه که اون فرهنگ برتر ایران، اون عرفان و ادبیات، آثارش حالا به زبان روز، به زبان سینما، به زبان هنر به دنیا داره عرضه میشه. این خیلی مهمه که ما چه حرفی برای گفتن برای دنیا داریم. پس میشه بدون این که آدم مشتی گره بکنه، خشونتی رو به خرج بده، میتونه پیامش رو به دنیا برسونه. خونسا بکنه تبلیغات جنگ طلبان و تبلیغات آدمکشا رو که به خاطر نفت و گاز و منافع کلان خودشون ملت‌ها رو میخوان به جون هم بندازن. بعضی دیگه از فیلم بردارا خیلی حرفای زیبایی هم زدن، حتی یکیشون تبریک اون آقای بهرام بیضایی به کسانی که به هر حال این قابلیت‌ها رو داشتند که فیلماشون به جوایز بین‌المللی ببره، به خاطر سانسورها، به خاطر سختگیری‌ها مردم محروم شدن از دیدن اون فیلم‌ها، این فیلم‌ها اکران نشده. یعنی خود این موقعیت‌ها هم در داخل یه حرکتی ایجاد می‌کنه و هم خیلی تأثیرات خارجی مهمی می‌تونه بذاره. یه مثال من فقط عرض کردم مسئله اسکار رو، نه اینکه حالا بخوام بگم تنها فعالیت‌های مدنی تو این زمینه است، فقط یه نمونه موفق رو در یه زمینه ویژه به عنوان مثال عرض کردم.
متشکرم. آقای بازرگان، خارج از کشور هم، حالا خارج از رده به اصطلاح سینماگران و هنرمندان، افرادی که به اصطلاح نویسنده هستن در این مورد هم نظراتی دادن. یکی از کسانی که من گوش میکردم، خب این شخص مخالف جمهوری اسلامی هست و ایشون چون تعدادی از ارگانیزیشن ها در داخل جمهوری اسلامی از این مسئله، از آقای فرهادی به اصطلاح بزرگ داشت برای ایشون قرار دادن، ایشون شک میکنه به این مسئله، به مسئله آقای فرهادی، که این به اصطلاح یه اکستریم مسئله است. میخوام ببینیم کسان دیگری که در این مورد نوشتن و معقول صحبت کردن، ببینیم چه صحبت هایی شده در این مورد.
اولا اون ادعایی که میگن این جنبه حتما سیاسی داشته، حالا گیرم داشته باشه، خودش یه موفقیته که یک کسی یه کاری بکنه، یه تلاشی بکنه که به هر حال یه بزرگتری مرکز سینمایی رو تحت تأثیر خودش قرار بده. بله، به هر حال تشکیلات هنری تو امریکا، به خصوص ایالت کالیفرنیا که شاید 90% مخالف ترامپ بودن، خب یه زمینه هست، میخوان دهنکجی بکنن به ترامپ. این چه اشکالی داره که اولا هر فیلمی رو که نمیتونن همینجوری بگن که این بهترین فیلم خارجیه، آبروی خودشونو میبرن، چون همه چشم ها متوجه است. اگه فیلم های خیلی مشخص و برتری باشه، همه اعتراض خواهند کرد که این فیلم این اشکالات و این ایرادایی داشته، در حالی که مثلا فیلم های خیلی برتری بوده، چرا این کاری کردی؟ دستگاه هالیوود که نمیاد اعتبار خودشو برای حرکت سیاسی از دست بده. بنابراین این حرفه که فقط سیاسی بوده، تازم بوده باشه چه اشکالی داره که بتونن یه عده‌ای این پیامو به جهان برسونن؟ آخه شوخی نیست، وقتی بزرگترین بیننده ها برنامه اسکار بزرگترین بیننده ها رو داره، بعد از نمیدونم یکی دوتا مسابقات خاص ورزشی توی امریکا هست. خب این به فرض موتوری باشه، هیچ اشکالی هم به نظر من نداره، اینم باز یه توفیقیه. منم بعضی از اشارات رو دیدم، حالا یکی دوتاشو خدمتون عرض میکنم. یکی از نویسنده‌هامون خانم فرزانه روستایی، این یکی مقالاتی که در این وبسایت‌های خارج زیتون بود، عنوانش این بود که یک اسکار بهتر از 1000 تریبون نماز جمعه. یعنی از یه طرف اونا شعار میدن، شعارهای خشونت تهدیدآمیز، و ایشون هم حتی تو مقالش نوشته بود که اینا حرفاشون مثل این که مال 12 قرن پیشه، با مردم شام و بصره دارن صحبت میکنن، موعظه میکنن. انقدر به اصطلاح سطح مطلب پایینه، انگار مردم 12 قرن پیشن، در این حال شاخوشونه میکشن برای دنیا، میخوان دنیا رو اداره بکنن و اینا هی دارن سمپاشی تو دنیا میکنن، ولی یه اسکار میاد خونسا میکنه این دشمن تراشی ها رو، این تهدیدایی که بهترین بهانه است برای اون کسانی که میخوان جنگ افروزی بکنن. اصلا عنوان مقالش این بود. بعد نشون میده که این چطور میتونه نگاه‌های خشن به ایران رو خونسا بکنه، چگونه نشون میده که همه ایرانی‌ها داعش مسلک نیستن، چگونه نشون میده که بدون حمایت یه حکومت میشه کارهای خیلی خوب انجام داد، چگونه میشه انسان صلح‌طلب و به هر حال انسان دوستو به دنیا نشون داد، چگونه میشه در استاندارد عالی جهانی کار کرد. اینا همه در واقع نتیجه تلاش های این گروه دیگه. از یه طرف میگه یه عده‌ای دارن با حمله به سفارتخونه ها، این بسیجی و اینا، این تصویر رو از ایرانی ارائه میدن. از یه طرف اینا میتونن تمام لابی های اسرائیل رو خونسا بکنن، تمام در واقع این حرکت های خشن رو خونسا بکنن، نشون بدن به اصطلاح رفتار ایرانی ها همه احمدی نژادی نیست. به هر حال اینا همه تأثیرات مثبته. یکی دیگه از نویسندگان مقایسه کرده بود با اون فیلم قیصر کیمیایی، که خب میگه چند دهه قبل در اون فیلم مثلا قیصر چگونه مثلا کسی رو که به خواهرش تعرضی کرده با کارت با چاقو قصابیش میکنه و قهرمان جلوه داده میشه. یعنی توی ملت، ملتی که در دوران مثلا انقلاب هستن و جنگ خشونت، قداست داره اینجور رفتارا، رفتارای خشن. این فیلم هم داره خشونت، حالا این فیلم آقای فرهادی، ولی خشونتی است که به گونه‌ای داره ارائه میشه که داوری مردم دیگه عوض شده، چرخشی پیدا کرده، مثل اینکه جامعه پوس انداخته، مردم دیگه الگوهاش، قهرماناش، اون کسانی که با خشونت میخوان مسئله رو حل بکنن نیست. خود این یک تحولات زیر پوست جامعه رو داره نشون میده، چگونه ملت داره عبور میکنه از اینکه یه مسئله رو حتما با خشونت بتونه حل بکنه. خیلی قشنگ در واقع نشون داده که ملت ما چگونه در این 30-40 سال یه تجربه کرده، داره از اون فضای برخوردهای خشونت‌آمیز عبور میکنه. یه مقاله دیگه مال آقای سروش دباغ، ایشون در واقع مثال قشنگی میزنه، میگه اون کسی که با هواپیما داره به پایین نگاه میکنه یه دید فرانگر داره، از پنجره هواپیما آدم میبینه. یا یه مثالی از یه آیه قرآنی زده بود، راجع به قرآن میگه که حضرت مریم و عیسی آویناهما الی ربوتن ذات قرار و معین، اونا در یه بلندی زندگی میکردند که قرارگاهی بود و چشمه‌ای بود. خب این یه مثال ساده است، یعنی واقعا اونا تو یه ارتفاع بالا تپه زندگی میکردن، یا اینکه نه اونا از یه فرازی نگاه میکردن به مناسبت‌های اجتماع، در بلندی قرار داشتند، مثل اینکه به چشمه آب حیاتی دسترسی داشتن. این یه دید دیگه است. میخواد در واقع این مسئله رو این فیلم بیان کنه که چگونه میشه از یه افق بالاتر نگاه کرد. در واقع یک نوع نشانه ها و جوانه های یک تحولی در جامعه مدنی رو نشون میده. اظهار نظرها خب مفصله، خیلی که خب به وقت برنامه ما هم نمی گنجه، ولی به هر حال نشون میده اگر اصلا تو امور هنری هم نباشیم و کاری هم به سینما نداشته باشیم، ولی نمیتونیم این پتانسیلایی که در جامعه ما هست، این جرقه هایی که میزنه، نادیده بگیریم. اینا همه نشون میده چه پتانسیلایی هست و در زمینه‌های دیگه هم میشه اینا رشد بکنه، رو بیاد.
تشکر آقای بازرگان. یه چند دقیقه فرصت داریم، شاید اشاره بکنیم به مسئله NGO ها. خب دولت، یعنی مملکت خودمون، میبینیم در مواردی نسبت به سینما و هنر محدودیت‌های قائل میشن و اینجا جای پای هست برای NGO ها که رشد بکنن، حالا تا چه حد میتونن اون به جای خود. و این مسئله رو ما در آمریکا هم مشاهده کردیم که این آقای بعد از این اظهاراتی که آقای ترامپ در ارتباط با مهاجرت و من مهاجرت صحبت کرده، میبینیم که چه تحولات اجتماعی و مدنی در داخل آمریکا ایجاد شده. آمریکایی هایی که در دفاع از به اصطلاح مسلمانان برای تظاهرات میان، و این خودش قابل ملاحظه است به نظر من. شاید ببینیم این رشد چه کمک جهانی میتونه داشته باشه.
بله، این نکته مهمی که در واقع دموکراسی فقط سازوکار انتخابات نیست، که بگیم همین که یک کشوری مثلا هر 4 سال یه بار انتخابات ریاست جمهور داره، انتخابات مجلس داره، انتخابات شهرداری ها داره، چی و چی و پس دموکراسیه. نه، همه اینا میتونه سوری باشه، همه اینا میتونه وقتی که از فیلتر شورای نگهبان و هرچی میگذره کاملا همون حکومت های فردی باشه. دموکراسی در واقع اینه که ملت بتونه سازوکار اصلاح خودش رو داشته باشه، یا اون کسی رو که میتونه بالا ببره بتونه پایینم بیارتش. خب در برحال غرب نشون میده که حضور احزاب، سازمانهای مردم نهاد چقدر مهمه. خب همون آقای ترامپ اولین به صلاح روزی که وارد شد بلافاصله با تمام دستورات اجرایی حکومتیش اگزیکتیو اوردر یه مرتبه یه کارای عجیب غریب کرد و این ملت در برابرش وایسادن. قاضی فدرال نمیدونم از این طرف، بعد یه قاضی دیگه از یه طرف، یعنی خیلی راحت قاضیای مستقل و آزاده دستگاه قضاییه در برابرش قرار گرفت و در واقع اولین اقدام رئیس جمهور رو به بنبست کشوندن. هنوزم نتونسته، حالا این برای بار سوم که باز هی اول گفتش که نه، حالا عراق استثناء چون با عراق دارن کار میکنن، حالا اونایی که گرین کارت دارن استثناء، حالا اونایی که نمیدونن ویزا گرفتن، هی داره پس میزنه عقب. یعنی از اول در واقع مقاومت کردن، حدود چند میلیون نفر تظاهرات کردن، هنوزم تو شهرهای مختلف. اینی که مردم حضور پیدا کردن، رفتن تو فرودگاه‌ها در دفاع از اینایی که جلوشون رو گرفتن، اگه این اتفاق برای ما افتاده بود واقعا چند درصد ما میرفتیم تو فرودگاه ها؟ البته خب دولت نمیذاره که بخوایم مثلا دفاع از بیگانه ها بکنیم، از شهروندان کشورهای خارجی. افشاگری هایی که دارن در برابر انتخاب هایی که میکنه، کار کسانی که داره برای حکومتش انتخاب میکنه، چقدر مردم دارن مخالفت میکنن، افشاگری میکنن. کسی رو که برای مثلا امنیت ملی انتخاب میکنه افشاگری میکنه، ارتباط هایی که اون شخص با روسیه داشته، با پوتین داشتن، مایکل فلین نمیدونم چی کار کرده، یا خود ترامپ نمیدونم در آذربایجان شوروی هتل داشته، عکسای نمیدونم دخترش رو که اونجا انداختن روز افتتاح، اینا همه کارهای در واقع خلاف بوده. من بعضی از اینا رو یادداشت کرده بودم که واقعا وقتی که توی جامعه آزادی باشه چطور ملت میتونن جلوی افراطگری ها و قدرت طلبی حکومت رو بگیرن. الان 3 لاسوت بزرگ، در واقع چیز قضایی بزرگ علیه ترامپ اقامه دعوا شده. یکیش فقط اینه که چطور این چیزای خارجی رو، مهمانایی که میان، این هتل دارای واشنگتن دی سی که در واقع به عنوان اینکه او داره همه اینا رو به سمت هتل‌های وابسته به خودش میبره، اینا خب شوخی نیست، در واقع داره افشا میکنه. اینی که چطور در عالی ترین رده ها فلان کسی که برای وزارت خارجه انتخاب کرده عالی ترین مدال روسیه رو گرفته، یا در مثلا سال 2011 مسابقه ملکه زیبایی جهان که در مسکو بوده آقای ترامپ رفته، اینا چه اتفاقاتی افتاده. یعنی یه ملت از طریق همین سازمان‌های مردم نهاد چگونه میتونه کمپین بکنه، جمعیت جمع بکنه، این قدرت دیگه تو جامعه. حتی مثلا خیلی جالبه، یه چیزی خوندم که یه رسم تو امریکا، خیلی ها میرن تو دفاتر این سناتورها کار میکنن مجانی بر اونها، میخوان یه رزومه برای خودشون بگن، مثلا یه سال فرض کنید تو دفتر فلان سناتور کار کردیم برای شغلای بعدیشون. اینا که رفته بودن آگاه شده بودن که این سناتور ها چه نقاط ضعفی دارن، نمیخوان مردم به اونا مراجعه بکنن، نمیخوان تلفن بکنن نقطه ضعف، حالا متحد شدن، حالا اینا سازمان تشکیل دادن، افشاگری دارن میکنن، مردم رو دارن سوق میدن برن پشت دفتر این نمایندگان خواسته هاشون رو مطرح بکنن. اینا همه یه قدرت به وجود میاد. پس میبینیم که در این حالی که این تهدیدها از ناحیه به هر حال رئیس جمهور و اون دفتر اجرایش هست، چگونه وقتی که یه ملت آزادیایی داشته باشن میتونن مقابله بکنن. و همه اینا یه تشویقه برای ملت‌های دیگه که چه راهلایی بدون اعمال خشونت وجود داره، چطور از خود قانون میشه استفاده کرد حرکت‌های مسالمت‌آمیز، حرکت‌های مردمی رو سامان داد که آدم جلوی زور و ظلم و تجاوز به حقوق مردم رو بگیره. هیچ وقت هم جلو اینا نمیتونن بگن که چرا تظاهرات انجام ده، خب ما رأی دادیم به این نماینده، حالا میخوایم بریم بگیم چرا سکوت میکنی. اینا همه قدرت مردمه که اگر آگاه باشن میتونن به کرسی بنشونن. در قرآن هم میگه نالله لا یغیر ما به قومن حتی یغیر ما به انفسهم، تا مردم خودشون تغییر نکنن هیچ تغییری در سطح بالا حاصل نمیشه. یه سخن خیلی معروفی از حضرت علی هست، میگه که ملت ها تغییر نمی کنن لا تصلح الرعیه الا به صلاح البلاد، مگر اینکه دستگاه رهبریشون تغییر بکنه، چون الناس علی دین ملوک هم دیگه، مردم تو افکار و عقاید و دین کارگزارانشون هستن. از یه طرف میگه که جوامع اصلاح نمیشه مگر دستگاه به صلاح حکومت اصلاح بشه، میگه حکومت هم اصلاح نمیشن ولا تصلح البلاد الا به استقامت الرعیه، مگر با استقامت ملت. پس خود این نشون میده که لاقل این تجربه برای ماست، اگه در امریکا این تحولات انجام شده اینطور متوقف کردن دستگاه ترامپو، پس میشه که ملت های دیگه هم با همبستگیشون، با استقامتشون، با البته رفتارهای قانونی و مسالمت آمیز جلوی خیلی از زورها رو بگیرن و خیلی ستمها رو خونسا بکنن. امیده که در سال جدید، سالی که با دعای یا مغلب القلوب و الابصار آغاز میشه، از خدا دگرگونی و تحول و تغییر اساسی رو آرزو میکنیم، خداوند توفیق به ملت ما بده سالی سرشار سلامتی و سعادت و بهروزی و تحولات نیکو آغاز بکنیم و انشاءالله با سلامت موندن از خطر جنگ و خطرات به هر حال سهمگینی که نمونه هاشو در سوریه دیدیم، در عراق دیدیم، در لیبی دیدیم، انشاءالله از این ابتلای بزرگ تاریخی به سلامت عبور بکنیم و ملت ما که 2000 ساله که این زیر و بمها رو گذرونده، انشاءالله این خطرات رو هم به خوبی از سر بگذرونه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. تشکر میکنیم از بینندگان عزیزی که توجه داشتید به این برنامه. سال نو برای شما مبارک باشه، به امید دیدار شما در برنامه دیگر. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدارتون در سال جدید.